آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان این برنامه‌ها با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم، لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو می‌شنوید. سپس برنامه روزنه تقدیم شما خواهد شد. برنامه بعدی راهی به سوی نور خواهد بود. گلبرگ عنوان برنامه بعدی ماست و بخش سیاسی آخرین قسمت برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان خواهد بود. امیدواریم برنامه امروز ما مورد توجه شما دوستان شنونده قرار بگیره. همینک از شما دعوت میکنیم با گفتار تقویم تاریخ ما رو همراهی کنید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه دوم بهمن سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 19 جمادی الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 22 ینور سال 2022 میلادی است. ۸۲ سال پیش در روز 19 جمادی الثانی سال 1361 هجری قمری، علامه سید ناصر حسین موسوی هندی، فقیه اصولی و محدث درگذشت. سید ناصر حسین هندی، ملقب به شمس العلماء، فرزند سید حامد حسین، از بزرگان علمای هند و مفتی و مرجع اهالی آن سامان در 19 جمادی الثانی سال 1284 هجری قمری به دنیا آمد. وی از محضر پدرش و سید محمد عباس مراتب علمی را کسب کرد و در تمام فضایل و کمالات یگانه بود. برادر وی سید زاکر حسین نیز از علمای نامدار هند است و بر کتاب ابقات پدر خود شرحی نوشته است. دیوان الخطب، دیوان الشعر، المواعظ، نفحات الازهار، فی فضایل الائمه الاطهار از آثار اوست. سید ناصر حسین، این فقیه اصولی و محدث رجالی، در سن 77 سالگی بدرود حیات گفت. 43 سال پیش در روز دوم بهمن سال 1357 هجری خورشیدی در ادامه مخالفت‌های مردم مسلمان ایران با رژیم شاه و درگیری‌های آنان با نظامیان، عده زیادی از مردم کشته و مجروح شدند. ملت مسلمان ایران که بی‌صبرانه منتظر بازگشت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به ایران بودند، تدارکات لازم را برای بزرگترین استقبال تاریخی از رهبر انقلاب اسلامی فراهم آوردند. به همین مناسبت ستادی مرکب از روحانیون و نمایندگان اقشار مختلف مردم تهران تشکیل شد تا مراسم استقبال را هرچه با شکوه‌تر برگزار کند. بسیاری از مردم نیز از شهرها و روستاهای مختلف ایران به طرف تهران سرازیر شدند تا در مراسم استقبال از امام خمینی رضوان الله تعالی علیه شرکت جویند. از سوی دیگر پس از تظاهرات گسترده مردم، 4000 افسر نیروی هوایی نیز به پشتیبانی از مردم مبارز ایران اعتصاب قضا کردند و خواستار اخراج مستشاران آمریکایی از ایران شدند. و 6 سال پیش در روز دوم بهمن سال 1394 هجری خورشیدی، ابوالحسن نجفی، زبانشناس ایرانی و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران، در سن 86 سالگی درگذشت. ابوالحسن نجفی در هفتم تیر ماه سال 1308 هجری خورشیدی در نجف متولد شد. نجفی در دوران کودکی همراه خانواده به ایران آمد. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در اصفهان گذراند و در سال 1326 هجری خورشیدی در رشته ادبی دیپلم گرفت. نجفی سپس برای ادامه تحصیل به تهران آمد و در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در رشته زبان فرانسه مشغول تحصیل شد. در سال 1338 برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و تحصیلات خود را تا مقطع فوق لیسانس در رشته زبانشناسی در دانشگاه سوربن پاریس ادامه داد. نجفی پس از بازگشت به ایران ابتدا به اصفهان و سپس به تهران آمد. او از سال 1369 هجری خورشیدی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود و دبیری مجله ادبیات تطبیقی را بر عهده داشت. عمده فعالیت‌های ادبی و علمی او در حوزه ترجمه متون ادبی، ویرایش، زبانشناسی و وزن شعر فارسی است. نجفی یکی از دقیق‌ترین دایره‌ها برای طبقه بندی وزن شعر فارسی را تدوین کرده است که به دایره نجفی معروف است. وی که مدت‌ها از بیماری رنج می‌برد و چند سباهی نیز خانه نشین شده بود، در روز جمعه دوم بهمن ماه در بیمارستان مهر تهران از دنیا رفت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه دوم بهمن سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 22 ینور سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم. صبح شما به خیر و شادمانی. روزنه همینک آماده پخش است که دعوت میکنیم بشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
با کلام و پیام خدمت شما شنوندگانی عزیز و ارجمند، همراهانی گرامی سلام عرض میکنیم، با این امید که تا پایان گفتار این ساعتی روزنه همراه ما باشید. برنامه روزنه هر هفته در روز جمعه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parsodi.com/tajik قابل پیگیری است. اما دوستان همراه، در برنامه پیش رو موضوع انتقاد از تعلل و سستی دولت پاکستان در اجرای طرح خط لوله انتقال گاز ایران را مطرح میکنیم. تعلل و سستی دولت پاکستان در اجرای طرح انتقال گاز جمهوری اسلامی ایران با انتقاد شدید مردم و سیاستمداران این کشور روبرو شده است. در این زمینه سناتور تاج حیدر از حزب مردم در مجلس سنت پاکستان اعلام کرد دولت این کشور خرید گاز با قیمت بسیار بالاتر از قطر را افضل می شمارد و این مایوس کننده است. در صورت اجرای طرح خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان که از طرف ایران تا نقطه صفر مرزی در زاهدان ساخته شده است، این کشور نه تنها به گاز دائمی و پایدار دسترسی پیدا می کند، بلکه از نظر قیمتی نیز بسیار ارزانتر از گاز یا گازهای کشورهای حوزه خلیج فارس است. با عنوان مثال، تصمیم اخیر دولت عمران خان نخست وزیر پاکستان برای خرید گاز از قطر بالای $30 به عوض هر متر مکعب است. این در حالی است که با خرید گاز از ایران به عوض هر متر مکعب $9 پرداخت خواهد کرد. رحمت الله خان وردک، تحلیلگر اقتصادی در پاکستان، در باره این موضوع می افزاید مبادلات نفتی با ایران و جلوگیری از قاچاق فراورده های نفتی از این کشور ضمن تامین نفت مورد نیاز پاکستان، توسعه شرکت های نفتی این کشور و تضمین اقتصادی پاکستان را به دنبال خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران با هدف کمک به برقراری صلح و امنیت در منطقه جنوب آسیا از بیش از 3 دهه پیش اجرای طرح خط لوله انتقال گاز ایران به هندوستان از طریق پاکستان تحت عنوان طرح خط لوله صلح را پیشنهاد کرد و انتظار داشت دو کشور با همکاری در اجرای این خط لوله اختلافات بیش از 7 دهه خود را کنار بگذارند و رفاقت و تعامل را جایگزین اختلافات و تنش‌ها بنمایند. اما نه تنها این انتظارات تهران برآورده نشد، بلکه هند و پاکستان با ادامه اختلافات خود مانع از اجرای شدن خط لوله صلح شدند. علی اصغر میرآقازاده، کارشناس مسائل شبه قاره هند، در زمینه موضوع مطرح شده در گفتار این ساعتی رفزنه توضیحاتی دارد که با هم میشنویم.
از زمانی که قند پارسی به بنگاله می رفت، هر موقع بخواستن یک مسافت دور رو مثال بزنن به جور هندوستان اشاره می کردن. حالا تصور کنید اگر قرار باشه چیزی مثل گاز جور هندوستان رو بکشه چه باید کرد؟ این منع نفت رو بشنوید تا خط لوله صلح رو به عنوان یک راه حل بهتون معرفی کنم. خط لوله صلح، خط لوله گاز صادراتی ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان این کالای استراتژیک به هند و پاکستانه که بر اساس توافقات اولیه ایران میبایست به مدت 25 سال گازش رو با قیمت توافقی به این دو کشور بفروشه. ایده اولیه این طرح در سال 1990 مطرح شد و از 15 سال پیش، یعنی از سال 2002، مذاکرات مربوطش هم آغاز شد. این خط لوله 2700 کیلومتر طول داره و از پاکستان عبور میکنه به هندوستان میرسه. بر اساس توافقات اولیه قرار بود ایران روزی 150 میلیون متر مکعب گاز رو از طریق این خط لوله به پاکستان و هند صادر کنه که 90 میلیون متر مکعبش سهم هند و 60 میلیون متر مکعبش هم سهم پاکستان بود. حتما الان خواهید پرسید که چرا از افعال ماضی استفاده میکنی؟ علتش اینه که اواسط پروژه هند با پشت پرده امریکا اعلام قطع همکاری کرد و خودش رو از این پروژه خط لوله صلح کنار کشید. این در شرایطی بود که همه کارشناسان خط لوله صلح رو اقتصادی ترین روش تأمین انرژی شبه قاره هند می دونستن، چرا که علاوه بر تأمین انرژی، تنش هند با پاکستان هم کاهش می یافت که خب امریکا به نفعش نبود که این دو کشور با هم مشکلی نداشته باشن. حالا جالبتر این که دو کشور ترکمنستان و قطر هم قرار بود برای تأمین گاز طبیعی به این خط لوله بپیوندن و در سال 2014 کلن به بهره برداری برسه، ولی خب هنوز کن لم یکونه. البته پاکستان از ایران درخواست وام به ارزش 500 میلیون دلار کرده تا بتونن این خط لوله رو تکمیل کنن، اما وزیر نفت گفته حتما باید هند هم باشه تا پروژه رو به اتمام برسونیم، چون در غیر این صورت برای ایران صرفه اقتصادی نداره. نگفته نمونه که هزینه اجرای این تر بین 4.5 تا 7 میلیارد دلاره و حتما باید خریداران گاز این خط لوله بیش از یک کشور باشن. که بعد از مدتی متوجه شد چه اشتباهی کرده که کنار کشیده، در اردیبهشت 95 رئیس فدراسیون صنعتش رو فرستاد تا اعلام کنه تمایل داره خط لوله صلح از طریق دریای عمان به هند کشیده بشه. اینم به این خاطر که میبینه رقیب تجاریش یعنی چین هم داره از روسیه گاز میخره، هم قصد داره مقصد بعدی همین خط لوله صلح ایران باشه و گاز عسلویه قراره به چین صادر بشه. از اون طرف پاکستان هم طی 20 سال گذشته 80% مصرف گازش بیشتر شده و قطعاً تا 10 سال آینده دو برابر خواهد شد. پس هند داره تلاش میکنه برای تبدیل شدن به چهارمین اقتصاد جهان در سال 2020، انرژی های مورد نظرش رو بالاخره یه جوری از یه جا که بهترینش میتونه ایران باشه تأمین کنه. طرحهای مشابه طرح خط لوله صلح گام های مثبتی هستن برای درآمدزایی صحیح از ذخایر نفت و گاز کشور و بعد اون درآمدها رو میدونید که باید ببرن توی صندوق توسعه ملی اونجا ذخیره بکنن و بهشان دست نزنن تا چندین سال. ولی خب حالا دست میزنن یا نمیزنن شما کاری نداریم. طبق برآوردهای اولیه درآمد ایران از این خط لوله سالانه 9.5 میلیارد دلار خواهد بود و باعث میشه روابط تجاری ما با کشورهایی که تا چند سال آینده جزو قدرت‌های برتر اقتصادی دنیا هستند مستحکم بشه. این خط لوله ضرورت تحقق طرح بزرگ کریدور اقتصادی چین پاکستانه، یعنی نقش مهم ایران در معادلات و معاملات بزرگ اقتصادی منطقه.
برنامه روزنا را از صدای خراسان ادامه می دهیم. خانم اسما شیرازی، تحلیلگر اقتصادی در پاکستان، معتقد است مردم پاکستان که در سالهای اخیر شاهد بحران تلخ کمبود انرژی بودند، خواستار تکمیل و اجرای طرح انتقال گاز ایران هستند. زیرا این طرح برای مردم پاکستان بسیار مهم است و اجرای آن فرصت متفاوت و کانزنی را برای اسلام آباد در برابر آمریکا افزایش می دهد. با این حال در زمان تصدیگری آصف علی زرداری نخست وزیر وقت پاکستان، این کشور با اجرای شدن طرح خط لوله انتقال گاز ایران و تأمین گاز خود با خرید گاز از ایران موافقت کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز در این راستا خط لوله گاز را تا نقطه صفر مرزی بنیاد کرد و قرار شد در داخل پاکستان نیز دولت این کشور ادامه مسیر را دنبال کند. اما در عمل نه تنها اجرای خط لوله در خاک پاکستان عملی نشد، بلکه این کشور به شدت با مشکل تامین سوخت روبرو است، به گونه که دولت عمران خان حاضر به خرید گاز با قیمت بسیار بالا از قطر شده است.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
جواد بخشی، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است که آمریکا با پاکستان فشار می‌آورد که همکاری با ایران در عرصه انرژی را متوقف یا محدود کند، زیرا تصور می‌کند ایران از این ناحیه آسیب‌پذیر است، که این در حالی است که آمریکا با این سیاست غلط خود مردمان دیگر کشورها را که با آمریکا رابطه دارند به دردسر می‌اندازد. از دیدگاه ناظران سیاسی، موضوع تامین گاز پاکستان از جمهوری اسلامی ایران به مسئله سیاسی میان دولت اسلام آباد و کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس و همچنین آمریکا تبدیل شده است. به عبارت دیگر، با توجه به رابطه‌های خاصی که دولت پاکستان صرف نظر از اینکه چی حزبی در اسلام آباد در قدرت باشد با عربستان و دیگر دولت‌های عربی منطقه دارد، نمی‌تواند خط لوله انتقال گاز ایران را تکمیل کند و گونه ای که دولت پاکستان تحت تاثیر خواسته ها و برنامه های عربستان و برخی از دولت های عربی منطقه حرکت می کند. مردم پاکستان با خرید گاز و آن هم گاز گران قیمت هزینه سنگین را می پردازند. بنا به تحلیل پایگاه خبری تریبون پاکستان، دولت اسلام آباد تحت فشارهای عربستان عملیات ساخت خط لوله گاز ایران را متوقف کرده است. این در حالی است که دولت پاکستان عهده‌دار شده است این خط لوله را تا سال 2014 تکمیل کند، اما با بهانه تحریم‌های ایران آن را متوقف کرد که در واقع تحت فشارهای عربستان و آمریکا بود. از این رو مردم پاکستان انتظار دارند دولت عمران خان با در نظر گرفتن منفعت های ملی این کشور در مورد خرید گاز از ایران تصمیم گیری کند. این موضوع نه تنها منجر به تامین دائمی و مطمئن گاز برای مردم پاکستان می شود، بلکه در آینده می تواند این خط لوله تا هندوستان و حتی چین هم کشیده شود، که با ترانزیت گاز از پاکستان پایداهای خوبی نیز نصیب دولت اسلام آباد خواهد شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم که ما را با برنامه روزنه صدای خراسان همراهی فرمودید. انشاءالله در هفته های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان.
همراهان گرانقدر، راهی به سوی نور همینک آماده پخش است که تقدیم میکنیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معانی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، با تفسیری آسان و روان آیه های اول تا 18 از سوره مبارکه نجم در خدمت شما خواهیم بود. با پایان یافتن تفسیری سوره مبارکه تور در برنامه قبل، در این برنامه تفسیری آسان و روان آیه های سوره نجم را آغاز میکنیم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده است و با بیان شیوه نزول وحی پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ماجرای معراج آن حضرت آغاز می شود. این سوره با نفی و رد خرافات مشرکان و تاکید بر کیفرهای الهی در دنیا و آخرت ادامه می یابد. از شما دعوت می کنیم که شنونده تلاوت آیه های اول تا چهارم از سوره مبارکه نجم باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات جلب خواهیم کرد.
و النجم اذا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
ترجمه این آیات چنین است: سوگند به ستاره چون در افق فرو شود، یارو همنشین شما محمد نه گمراه شده و نه منحریف گشته است و از روی هوای نفس سخن نمی گوید، سخن او جز وحی که به او نازل می شود نیست. شنوندگان عزیز، همچون بعضی سوره های مکی، این سوره نیز با سوگند آغاز می شود. سوگند به ستاره که از پدیده های طبیعی است و در طول تاریخ همواره مورد توجه بشر بوده، تا آنجا که در دوره های از تاریخ ستارگان مورد پرستش بعضی از اقوام نیز بوده اند. پس از سوگند خداوند به ساکنان مکه می فرماید: محمد ابن عبدالله که در میان شما متولد شده است بیش از 40 سال همنشین و همصحبت شما بوده است. شما در این مدت هیچ گفتار و رفتار ناشایست و انحرافی از او ندیدید و همه بر راستی و درستی او گواهی میدهید. اگر او امروز تاکید میکند که از جانب خدا برای هدایت شما مبعوث شده، از روی هوای نفس و قدرت طلبی نیست که بخواهد بر شما بزرگی کند و یا به مال و مقام و موقعیت برسد. آنچه او در دعوت شما به سوی خدا میگوید سخن خداوند است که بر او وحی می شود. پس سخن خدا را بپذیرید و به او ایمان بیاورید. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشند: نخست، پیامبران معمولا در میان اقوام و قبیله های بزرگ شدند که گمراه و منحرف بودند، اما هرگز تحت تاثیر افکار، باورها و آداب و رسوم و سنت های نادرست آنها قرار نگرفتند. دوم، کسانی که نمی خواهند زیر بار حق بروند، سعی می کنند با تهمت ریاست طلبی به پاکان بهانه برای فرار از حق پیدا کنند. سوم، سخنان پیامبر نه برخواسته از تمایلات شخصی و نه تحت تأثیر محیط اجتماعی اوست. و چهارم، سخن پیامبر حجت است، چی مستقیمان از جانب خدا سخن بگوید و چی از جانب خود به امر فرمان دهد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 5 تا 12 از سوره مبارکه نجم که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
علمه شدید القوا ذو مروت فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى.
ترجمه این آیات چنین است: آن وحی که خدای بسیار نیرومند به او آموخت، همان که در آیات و توانمندی شگفتی دارد، پس چیره است، در حالی که او در افق برتر بود، سپس نزدیک و نزدیکتر شد تا جایی که فاصله اش به اندازه دو کمان یا کمتر شد، پس به بنده خود وحی کرد آنچه را وحی کرد، دل آنچه را دید دروغ نخواند. پس آیا بر سر آن که میبینید با وای بحث و جدال میکنید؟ یاران همراه، این آیات آیات قبل درباره اصل نزول وحی بود. این آیات به نحوه و طرز ارتباط پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با خداوند اشاره کرده و می‌فرماید معلم پیامبر خداوند علیم و حکیم است که همه قوه‌های عالم در اختیار اوست و کارهایش محکم و استوار است. او در جایگاه برتر از ذهن و اندیشه بشر قرار دارد و هیچ کس را یارای رسیدن به او نیست، اما پیامبرش با دل و قلب مالامال از ایمان توانیست او را شهود باطنی کند، شهودی که خطا بردار نیست و مایه تقرب و نزدیکی پیامبر به خداوند در حد اعلای امکان است. این تقرب و نزدیکی زمینه را برای نزول وحی فراهم کرد و از آن پس جبرئیل به عنوان واسطه میان خداوند و پیامبرش وحی را بر قلب پیامبر القا کرد. آن حضرت آیات قرآن را بر مردم تلاوت می نمود. منکران نبوت همواره در طول تاریخ امکان برقراری ارتباط میان خدا و انسان را امر غیر ممکن شمرده و آن را نپذیرفتند، در حالی که این ارتباط یک رابطه حسی و مادی نیست، بلکه یک رابطه قلبی و شهودی است. و این آیات نیز تاکید میکند که پیامبر با دل خود و با شهود قلبی خدا را دیده است، نه با چشمانش. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست: تنها علوم تجربی و بشری نیست که نیاز به مربی و معلم دارد. انسان برای رسیدن به رشد و کمال معنوی نیازمند معلم الهی است تا آنچه را خداوند به او آموخته به مردم بیاموزد و آنها را از گرفتار شدن در خرافات و افکار و آرای باطل و انحرافی نجات دهد. دوم، در برابر کسانی که پیامبر را دست آموخته بشری همانند خود او می دانند دانستند، این آیات به صراحت و روشنی تاکید میکند که خداوند معلم پیامبر است و او وحی را از سرچشمه اصلی میگیرد. سوم، اون که خداوند اراده کند و اجازه دهد، پیامبرش میتواند چنان تقرب پیدا کند که به واسطه با او سخن بگوید و کلام الهی را دریافت کند. و چهارم، بندگی خدا و تقرب و نزدیکی جستن به او زمینه را برای دریافت وحی و رسیدن به مقام رسالت برای پیامبر فراهم کرد. بنابراین در این آیات میفرماید خداوند به بندهش وحی کرد و نمیفرماید خداوند به پیامبرش وحی کرد. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 13 تا 18 از سوره مبارکه نجم پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
ترجمه این آیات چنین است و بیگمان یک بار دیگر هم او را دیده است نزد سدرة المنتهى که بهشت امن نزد آن است. آنگاه که سدرة المنتهى را پوشان آن نور کی می پوشاند. دیده پیامبر از حقیقت منحرف نشد و از حد تجاوز نکرد. همان او برخی از نشانه های بزرگ پروردگارش را دید. یاران همراه، در ادامه آیات قبل این آیات نیز به ماجرای معراج پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اشاره میکند که در ابتدای سوره اسراء نیز آمده است. آیات قبل شهود قلبی پیامبر را بیان میکرد و این آیه ها به حضور شخص پیامبر در آسمان ها به مشاهده آیات و نشانه های عظمت خداوند در هستی اشاره میکند. همچنین مشاهده بهشت الهی در آسمان ها که محل حضور ارواح مؤمنان و پاکان تا بر پای قیامت است، اون هم در سایه شاخسارهای شجره پربار به نام سدرة المنتهى. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سفر معراج حقیقت‌های بسیاری را با چشمان خود دید، چنان که خداوند ملکوت آسمان‌ها و زمین را به حضرت ابراهیم نشان داد و او این عظمت را مشاهده کرد. پس میتوان گفت که خداوند با نشان دادن عظمت هستی به پیامبرانی که مأمور هدایت انسان‌ها هستند، آنها را به یقین کامل می‌رساند تا وحی را با اطمینان کامل دریافت کرده و به مردم ابلاغ نمایند. شنوندگان ارجمند، درسایی که از این نواد میاموزیم به این شهر میباشد. نخست، پیامبران هم با شهود قلبی خدا را درک کردند، هم با چشمهای عادی عظمت آفرینش را دیدند. دوم، غیر از بهشت اخروی که در قیامت برپا می شود، در عالم برزخ نیز بهشت هست که در آن پاکان و نیکان از نعمتهای الهی بهره مند می شوند.
يا ربي واغفر لنا الله شنوندگانی گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
دوستان ارجمند، از شما دعوت میکنیم با قسمت دیگری از مجموعه گلبرگ ما رو همراهی کنید. گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. جمعی از بیدینان با ابو حنیفه بحث می کردند. ابو حنیفه در حین سخنانش گفت: من روزی یک کشتی روی دریا دیدم که بدون ناخدا حرکت می کرد و راهش را هم مستقیم در پیش گرفته بود و می رفت. یکی از آنان گفت: حتما شوخی می کنید، آخر کشتی که بدون ناخدا نمی تواند حرکت کند. ابو حنیفه گفت: این جهان با این همه آسمان ها و ستارگان و پدیده های گوناگون هم مانند کشتی است و همانطور که قبول دارید کشتی بدون ناخدا حرکت نمی کند. پس این جهان هم بدون خدا نمی تواند به وجود آید و دوام یابد. در سرزمین یونان پادشاه عادلی به نام تروروس حکومت می کرد که وزیری کاردان و دانشمند داشت. وزیر در همه کارها جانب عدالت را می گرفت و در بسیاری از مسائل مهم نیز به پادشاه تذکر می داد که از راه راست منحرف نشود. روزی وزیر با چند نفر از خدمتکارانش برای رسیدگی به امور به شهری دیگر می رفتند. در بیابان راه زنان راه را بر آنان بستند. وزیر به آنان گفت: هرچه پول و سکه می خواهید بردارید، ولی ما را نکشید. دزدان همه اموال وزیر را از او گرفتند و همه را کشتند و به سراغ وزیر آمدند. اما هرچه التماس کرد راهزنان از کشتن او منصرف نشدند. وزیر رو به آسمان کرد و چندین مرغابی بزرگ را دید و گفت: ای مرغابی ها، شما انتقام مرا از این دوست ها بگیرید. دوست ها گفتند: واقعا که این مرد دیوانه است و زنده و مرده بودنش هیچ فرقی ندارد، پس بهتر است کشته شود. بعد هم وزیر را کشتند. وقتی خبر کشته شدن وزیر به گوش شاه رسید، دستور داد قاتلانش را بیابند و به بدترین وجهی مجازات کنند. اما کسی قاتلان را ندیده بود و نمی شناخت. روزی دزدان به شهر وارد شدند و در جشنی بزرگ که شاه ترتیب داده بود شرکت کردند. اتفاقا در آن لحظه تعداد زیادی مرغابی هم بالای سر مردم شهر پرواز می کردند. دوست ها با هم حرف می زدند و به عیش و نوش مشغول بودند و به آهستگی با تمسخر به هم می گفتند: این مرغابی ها آمدند تا به شاه بگویند که ما وزیر را کشته ایم. اتفاقا این حرف را شخصی شنید و سریع به مأموران خبر داد. مأموران راهزنان را دستگیر کردند و نزد شاه بردند و شاه دستور داد آنان را شکنجه کنند. دزدها هم سرانجام به جرم خود اعتراف و همه ماجرا را تعریف کردند. در پناه حضرت دوست، بدرود. ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
در دیدار مقامات تاجیکستان و مصر در قاهره بر گسترش و تقویت روابط بین دو کشور تاکید شد. بازگشت رئیس جمهوری اسلامی ایران از سفر دو روزه به روسیه و تشریح دستاوردهای این سفر. و درخواست رئیس جمهوری تاجیکستان برای استفاده از همه ظرفیت‌های تولیدی شرکت آلومینی این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. در دیدار مقامات تاجیکستان و مصر در قاهره بر گسترش تقویت مناسبت‌های دو کشور تاکید شد. ضرابالدین قاسمی سفیر تاجیکستان در قاهره با ایمان کامل معاون وزیر کار خارجه مصر در امور کشورهای آسیایی دیدار و گفتگو کرد.
در این دور موضوعات مختلف در جهت تقویت مناسبت‌های دوستانه و گسترش همکاری‌های بین تاجیکستان و مصر مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه ضرورت تشدید تماس‌ها از طریق انجام سفرهای دو جانبه در سطح‌های مختلف مورد توجه ویژه دو طرف در این گفتگوها بود. همچنین در این ملاقات راه‌های تقویت همکاری دو کشور در زمینه‌های مختلف نیز بررسی شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران بامداد جمعه در بازگشت از سفر دو روزه خیش به روسیه در گفتگو با خبرنگاران درباره دستاوردهای این سفر توضیح داد. مباحث مطرح شده در این سفر در راستای اجرای اهداف کلان سیاسی خارجی جمهوری اسلامی ایران یعنی تعامل حداکثری با کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسو و همپیمان با ایران بود. سید ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه در این سفر توافق اساسی برای گسترش روابط همه‌جانبه و پایدار و سودمند بین دو کشور به دست آمد افزود بدون تردید توسعه روابط با روسیه به امنیت و رفاه دو ملت یاری خواهد رساند. گسترش همکاری‌های دو جانبه تهران و مسکو حتما برای منطقه و عرصه بین‌المللی نیز امنیت ساز خواهد بود. دکتر رئیسی با بیان اینکه در این سفر همچنین درباره مسائل پولی و بانکی بین دو کشور گفتگو داشته مثال داشت. دو کشور می توانند در جهت شکست سلطه دلار بر روابط پولی و بانکی قدم بردارند و مبادلات خود را با پولهای ملی انجام دهند.
نسبت به حوزه دو جانبه، مسئله اول مسئله حوزه پولی و بانکیه بین دو کشور و ارتباطی که وجود داره. در این جهت سخن و بحثی که بین ما و کشور روسیه شد این که ما می توانیم گام هایی در جهت شکستن سلطه دلار بر روابط پولی و بانکی صورت بگیره که ما بتوانیم مبتنی بر پول ملی این تبادلات رو ادامه بدیم.
رئیسی در ادامه تأکید کرد که در زمینه سیاست خارجی اولین نکته که در گفتگوی ها مطرح شد مسئله مواضع و ادراک مشترک بود که نسبت به تحولات خارجی میان دو کشور وجود دارد. این ادراک مشترک موجب گسترش همکاری های بین دو کشور در آینده نیز خواهد شد. و افزود
بدون تردید نسبت به سیاست خارجی همکاری های ما و روسیه میتونه نسبت به بحران‌های منطقه‌ای و مسائل بین‌المللی نسبت به امنیت، ثبات و صلح و عدالت کمک بکنه.
دیدار رئیسان جمهوری ایران و روسیه در مسکو همچنین در رسانه‌های آمریکایی بازتاب گسترده‌ای داشت. خبرگزاری آمریکایی اسوسییتد پرس نوشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مسکو گفت که علاقمند به گفتگو درباره نگرانی های مشترک روسیه و ایران در مورد وضعیت افغانستان می باشد. رئیس جمهوری ایران نیز تاکید کرد که ایران مایل به گسترش همکاری با روسیه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، دفاعی، امنیتی و اکتشافاتی فضایی است. شبکه خبری ABC نیوز آمریکا نیز تاکید کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران از همکاری دو کشور در زمینه‌های مسائل بین‌المللی از جمله بحران سوریه قدردانی کرد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز تاکید کرد دیدار رئیسان جمهوری ایران و روسیه در مسکو نمایش وحدت دو کشور در مقابل آمریکا بود. این روزنامه آمریکایی معتقد است رئیس جمهوری ایران در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو یادآوری کرد که تهران در 40 سال گذشته در مقابل آمریکا ایستادگی کرده است. رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داد شرکت آلومینی تاجیک یا همان تلکا با تمام ظرفیت فعالیت کند. در پی کاهش تولید اولیه آلومینیوم رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار برآورداری از همه بخش‌های تولیدی این شرکت با ظرفیت کامل آن شد. بر اساس آمار در سال 2021 میزان تولید آلومینی در کارخانه آلومینی تاجیکستان 23,500 تن معادل 28% کاهش یافته است. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین با وزیر صنعت و فناوری نوین تاجیکستان و مدیریت شرکت آلومینی کشور دستور داد تا برای به کارگیری از همه ظرفیت‌های تولیدی اقدام کند. شرکت آلومینی تاجیک یا با اختار تلکا در شهر ترسانزاده در غرب دوشنبه واقع شده بزرگترین کارخانه تولید آلومینی در روسیه مرکزی است. ساخت این کارخانه از سال 1972 آغاز و نخستین ریختگری آلومینی در مارس 1975 انجام شد. 8000 نفر در این کارخانه فعلا کار میکنند. ظرف تولید کارخانه آلومینی تلکو 53000 تن در سال میشد که از سال 2016 این میزان و کمتر از 100000 تن کاهش یافته است. شناورهای ایران، چین و روسیه در آزمایش مرکب کمربند امنیتی دریایی 2022 به سوی اهداف از پیش تعیین شده در دریا تیراندازی کردند. امیر دریاداری دوم مصطفی تاج‌الدینی، سخنگوی آزمایش مرکب کمربند امنیتی دریایی 2022 ایران، چین و روسیه گفت در این مرحله از آزمایش یگانهای شناور ایران، چین و روسیه که به محل اجرای ماموریت در شمال اقیانوس هند حرکت کرده بودند این مرحله از تمرینات را به اجرا گذاشتند. رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 با حضور یگانهای سطحی و پروازی نیروهای دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی کشورهای چین و روسیه در منطقه شمال اقیانوس هند برگزار شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از محلی برگزاری این رزمایش جلب میکنیم.
دستورهای رزمایش مرکب کمربند امنیت دریای 2022 از این شنور ناوشکن تمام ایرانی جماران صادر می شود. محل منو نخستین دستورها تیراندازی شبانه به اهداف مشخص با تابش خورشید بر سومین اقیانوس بزرگ جهان، اقیانوس هند، شناورهای ایرانی، چینی و روسی صورتبندی و آرایش آفندی متناسب با تهدیدهای منطقه را در 17000 کیلومتر مربع تمرین کردند.
حالت یانکی
کلیه قسمت ها آماده.
یکی از تهدیدها برای دست کم 70% از تجارت دریایی دنیا در اقیانوس هند دزدی دریایی است. تهدیدی که فرماندهان ایرانی طرح مقابله با آن را پیگریزی کردند.
اسلامیک ریپابلیک آف ایران دستروئر دنا،
ناوشکن دنا. یگانهای چینی و روسی که در این منطقه حضور دارند با همکاری همدیگه به سمت این کشتی‌های در اصرار حرکت خواهند کرد.
در این طرح پس از پیام اصرار دو فروند کشتی دزد زده، بالگردهای حاضر در رزمایش منطقه را شناسایی و جستجو می کنند.
در سمت 240 درجه فاصله 25 مایلی کشتی روبوده شده در همین حول و حوش هست.
پس از هدف یابی و شناسایی، تکاورهای ارتش و سپاه با همراهی نیروهای عملیات ویژه چین و روسیه ماموریت آزاد سازی کشتی های روبوده شده را آغاز می کنند.
اصلی ترین تمرین ما انجام همکاری و ارتقاء سطح همکاری و آمادگی ها برای مبارزه با پدیده شوم دزدی دریایی و تروریسم دریایی هست.
امن‌سازی مسیر تجارت بین المللی با دستگیری دزدان دریایی و ایمن‌سازی آن با مهار آتش شناور آسیب دیده انجام می شود.
رزمناف ها امروز در صحنه حضور دارند، ناوشکن های سنگین در صحنه حضور دارند و به تبع این تجهیزات پروازی بیشتری در صحنه اومدن، عده متناسب با این تجهیزات افزایش پیدا کرده.
هماهنگی در ساعت هوا و ساحل بین 3000 نیروی عمل کننده از ویژگی های رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 ایران، چین و روسیه است.
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همافزایی و همکاری توان ایجاد تأمین امنیت پایدار رو دارند برای ناوگان شناوری و تجاری ما.
سومین دوره این رزمایش از امروز با رژه 19 شناور ایرانی، چینی و روسی از مقابل دیگر ناوشکن تمام ایرانی، ناوشکن دنا، پایان می‌یابد. حفظ امنیت و ایمنی در مثلث طلایی تجارت دریایی جهان، یعنی تنگه هرمز، تنگه باب المندب و تنگه مالاکا، از اهداف رزمایش کمربند امنیت دریایی 2022 است. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عمومی رزمایش شمال اقیانوس هند.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس ولایت سوخت به ناحیه اسفرا برای بررسی حادثه پرتاب سنگ به سوی یک ماشین باری و لتوکوبی راننده تاجیک از طرف قرقزها در مرز مشترک ناحیه اسفرا و بادکن به این منطقه رفته است. رجبای احمدزاده در این سفر با مقامات ولایت بادکن دیدار و موضوع سنگباران ماشین باری تاجیکستان و لتوکوبی راننده تاجیک را بررسی خواهد کرد. مقامات ناحیه اسفرا میگویند که این ماشین حامل مواد غذایی برای ساکنان فرمانداری وارخ بود که در روستای اقصای ناحیه بادکند از سوی قرقزها متوقف و راننده مورد لتوکوب قرار گرفته است. طرف قرقزستان اعلام کرده است که در حال بررسی این ماجرا میباشد. در پی دوده هم مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرقزستان برای حل اختلافات مرزی فقط 520 کیلومتر از مرز 976 کیلومتری مشترک تاجیکستان و قرقزستان علامت گذاری شده است. اختلاف بر سر بعضی منطقه ها از جمله راه‌های ارتباطی، منابع آب و چراگاه ها میان ولایت سوغد تاجیکستان و بادکند قرقزستان موجب نزاع و اختلافات می شود که پس از درگیری خونین روزهای 28 و 29 اپریل سال گذشته 2021 مرزهای زمینی تاجیکستان و قرقزستان در این منطقه همچنان بسته باقی می ماند. مقامات قرقزستان روسیه برای ساخت نیروگاه هسته‌ای توافق کردند. شرکت روسی روس اتم از توافق قرقزستان و روسیه برای ساخت نیروگاه هسته‌ای کوچک در این کشور خبر داد. شرکت دولتی روس اتم در صفحه توییتری خود گزارش داد که قرقزستان و روسیه برای ساخت نیروگاه هسته‌ای کم ظرفیت در قلمرو این کشور به توافق رسیدند. جزئیات این توافق هنوز مشخص نیست و بر اساس هشتگ‌های در توییتر این توافق در نمایشگاه اکسپو 2020 حاصل شده است. روساتوم شرکت دولتی روسیه است که شامل 400 شرکت کوچک در صنعت هسته‌ای است و این شرکت همه نیروگاه‌های هسته‌ای روسیه را مدیریت می‌کند. این شرکت از نظر ذخایر اورانیوم رتبه دوم، از نظر تولید در رتبه پنجم و از نظر تولید انرژی هسته‌ای رتبه چهارم و همچنین حدود 40% از بازار جهانی غنی‌سازی اوران را در اختیار خود دارد. با اشارگری ها و روشدن سنت های تازه در مورد نقص مقررات کرونایی در دولت انگلیس، نمایندگان منتقد از همه حزب‌ها میگویند که نخست وزیر هم قانون را ویران کرده و هم درباره آن با مردم دروغ گفته و نمایندگان را نیز فریب داده است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن.
جدال نمایندگان و رئیس دولت انگلیس در پارلمان بر سر نقض مقررات کرونایی با برگزاری چندین جشن در دولت، آن هم در اوج محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری.
نخست وزیر در ابتدا گفت جشنی برگزار نشده. بعد که ویدئوی برگزاری جشن افشا شد، ابراز ناراحتی کرد. اما پس از اینکه عکس‌های منتشر شد که نشان می‌داد خودش در آن جشن حضور داشته، گفت فکر کردم جلسه کاری است. این هفته با طرح بهانه جدید ادعا کرده کسی به او نگفته که حضور در این مراسم خلاف قانون و مقررات است.
نمایندگان منتقد از همه احزاب میگویند نخست وزیر هم قانون را نقض کرده و هم درباره آن به مردم دروغ گفته و نمایندگان را نیز فریب داده است.
مردم حوزه انتخابیه من گفتند این بهانه ها را از نخست وزیر نمیپذیرند. بنابراین استعفای نخست وزیر مایه خرسندی است.
با افشاگری ها و رو شدن اسناد تازه، فشارها بر نخست وزیر انگلیس هم بیشتر و انتقادها تندتر شده است.
این همون نخست وزیریه که گستاخانه فکر میکنه فراتر از قانونه، حقیقت رو پنهان میکنه و مردم رو به مسخره گرفته. با بقای او در رهبری حزب محافظه‌کار، این حزب اعتبار خودش رو از دست میده. آیا اعضای این حزب نمیخوان راه خروج رو به اون نشون بدن؟
درخواست‌ها برای استعفای نخست وزیر انگلیس به درون حزب حاکم یعنی محافظه‌کار به ریاست جانسون هم کشیده شده. دیوید دیویس عضو ارشد حزب محافظه‌کار که بخش عمده مذاکرات جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت را پیش برده بود، به جمع مخالفان سرسخت جانسون پیوسته.
همون جور که به چمبرلین نخست وزیر اسبق گفتند زیادی بر قدرت موندی، به خاطر خدا کنار برو.
پاسخ نخست وزیر انگلیس به منتقدان اما تعریف اقدامات دولت و درباره استعفا دو جمله پرتکرار بود.
نه استعفا نمیدهم آقای رئیس مجلس.
اما یادآوری میکنم قرار درباره برگزاری جشن ها در دولت بررسی انجام بشه و باید منتظر نتیجه بررسی باشیم.
برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای در انگلیس معتقدند نخست وزیر این کشور برای انحراف افکار عمومی و بقای در قدرت دست به سلسله اقداماتی زده، از جمله لغو بیشتر محدودیت‌های کرونایی، آن هم در شرایطی که روزانه حدود 100 هزار مبتلای جدید به کرونا در این کشور ثبت میشه و بیش از 300 نفر اونها جان خودشون رو از دست میدن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نخست وزیر تاجیکستان از جذب 48 میلیارد سومانی سرمایه خارجی به اقتصاد این کشور در 9 ماه سال گذشته 2023 خبر داد. قاهر رسول‌زاده این مطلب را در نشست هیئت حکومت تاجیکستان که برای بررسی نتایج رشد اقتصادی و اجتماعی این کشور در سال 2021 تشکیل شده بود عنوان کرد. وی گفته است که جذب این میزان سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان در مقایسه با سال 2020 نزدیک به 1.6% بیشتر می باشد. قاهر رسول‌زاده تاکید کرد که در سال 2021 در تاجیکستان 76 تر با مبلغ 42 میلیارد سومانی اجرایی شده است که 11 لایحه در بخش راه و نقلیات بود. همچنین در سال 2021 با برگزاری 25 همایش ملی و منطقه‌ای در موضوع‌های اقتصادی و امضای 50 سازشنامه و توافقات زمینه جذب بیش از 7 میلیارد سومانی سرمایه به اقتصاد تاجیکستان فراهم شده است. بیش از 1,900,000 هندی در 7 روز اخیر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو جلب میکنیم.
بیشترین تعداد ابتلای روزانه به کرونا در هند پس از حدود 8 ماه در شبان روز گذشته به ثبت رسید. در 24 ساعت اخیر نتایج آزمایش 317,500 نفر دیگر از مردم هند مثبت اعلام شد.
احساس می‌کردیم کرونا کنترل شده، اما پس از گزارش نوع جدید اومیکرون و شیوع این بیماری در برخی کشورهای جهان، نگرانی ما افزایش یافته.
از صبح دیروز تا صبح امروز در هر ساعت 20 نفر از بیماران کرونایی در هند جان خود را از دست دادند. در یک هفته اخیر پس از آمریکا و فرانسه بیشترین تعداد ابتلای به کرونا در جهان به نام هند ثبت شد. در این مدت بیش از 1,900,000 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که 57% بیشتر از مدت مشابه پیش از آن است. شمار قربانیان یک هفته اخیر کرونا در این کشور نیز 24% افزایش یافت. در 7 روز گذشته 2,684 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادن. واحدهای تجاری و بازارها در شهرهای بزرگ هند همچنان به صورت یک درمیان باز هستند و این به کاهش جمعیت در مراکز خرید منجر شده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی بر ضرورت یاری به تاجیکستان برای پیشگیری از تهدیدهای احتمالی برگرفته از خاک افغانستان تاکید کرد. استانیسلاو زاست، دبیر کل سازمان پیمان امنی جمعی، در نشستی کمیته دوم دولتی روسیه در امور کشورهای همسو، همگرایی اوروسیا و روابط با هموطنان را بررسی کرد. وزیر سخنرانی در جریان این نشست بر لزوم یاری به تاجیکستان برای مقابله با هر گونه تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان تاکید کرد. دبیر کل پیمان امنیت جمعی به طور جداگانه نمایندگان دوم دولتی فدراسیون روسیه در مورد نتیجه‌های عملیات نیروهای حافظ صلح پیمان مذکور در قزاقستان مطلع و خاطر نشان کرد که در نتیجه این عملیات هیچ زیانی در بین پرسنل، تسلیحات و تجهیزات نظامی این سازمان ثبت نشده است. زاس افسود، ما با فعالیت‌های خود برای تقویت ظرفیت‌های نظامی و همچنین فعالیت‌های عملی خود در زمینه‌های مبارزه با تروریسم ادامه خواهیم داد. پیش از این ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، نیز تاکید کرده بود که در پس زمینه بی‌ثباتی جهانی در منطقه نقش سازمان پیمان امنیت جمعی افزایش خواهد یافت. با گفته وی، سازمان پیمان امنیت جمعی به عنوان یک ساختار کلیدی برای تضمین امنیت و ثبات به طور فزاینده قوی‌تر می‌شود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران اورو بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی رسانه‌های تاجیکستان که آن را همکارمون آقای خالزاده آماده کرده است.
سامانه پریتا تحت عنوان نظام الدین زاهدی مبلغ حجم تجارت ایران با تاجیکستان را گفت، چنین نوشته است: موافق سازشنامه میان ایران و تاجیکستان، حجم تبادل مالی دو جانبه تا 500 میلیون یورو افزایش خواهد یافت. در این باره سفیر تاجیکستان در ایران نظام الدین زاهدی ضمن یک همایش در تهران اعلام کرده است. بنا به اطلاع سامانه ایران نقطه رو، نظام الدین زاهدی در کنفرانس در تهران به مناسبت 30 سالگرد استقلال روابط دیپلماتیک ایران و تاجیکستان باید بعد دورنمای رابطه های دو کشور سخن گفته است. زاهدی ابراز نموده است که رابطه دیپلماتیک ایران و تاجیکستان 160 سند همکاری را در بر میگیرد. سفیر با اشاره به هدف درازمدت دو کشور در زمینه همکاری اقتصادی و تجارتی گفت که طبق توافق حاصل شده میان دو کشور، حجم تبادل مالی دو جانبه بیش از پیش افزایش خواهد یافت. تاجیکستان بر این باور است که عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای به نفع همه کشورها خواهد بود. اظهار نموده است سفیر تاجیکستان در تهران در رابطه با حمایت دوشنبه از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای. اما سامانه قیو تیجی درباره تهدید معاصر اطلاعاتی این سوال را مطرح کرده پرسیده است که این موضوع چی معنی می دهد؟ در پاسخ به سوال یاد شده سامانه چنین نگاشته است: فرهنگ کار با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نیز از مهمترین مسئله در دنیای امروز محسوب می‌یابد. در این زمینه در سمت براهماندن آموزش فن‌های جدید و مثل سواد رسانه‌ای اطلاعاتی و رقمی تدبیرهای عملی را باید انجام داد. این کار را می‌توان در بین قشرهای مختلف اهالی راه اندازی کرد تا که سوادناکی رسانه‌ای و رقمی آنها بلند گردیده و استفاده برندگان آگاه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شوند و خود را از همه گونه دستکاری در فضای مجازی محافظت نمایند. سردار دولت نیز همیشه این نکته را یادآور شده تاکید میکنند که برای رهکم ساختن نورسان و جوانان و به صف گروه‌های تروریستی و افراطی جلب کردن این قشر آسیب‌پذیر از شبکه اینترنت به طور وسیع استفاده برده می‌شود و ما باید این روند ناسالم را با راه استفاده مقصدناک تکنولوژی نوین و شبکه‌های اطلاعاتی اجتماعی پیشگیری نماییم. مسئله جاری نمودن نظارت والدین و دسترسی به اینترنت برای کودکان و نورسان تا 16 ساله از مسئله های دیگر مهم در روزگار امروز است. باید در این سمت قبل از همه کارهای فهماندهی و آموزشی را برای پدران و مادران راه اندازی کرد تا که آنها از شیوه کاربری استفاده درست برنامه ها و مسئله های مربوط به این روند آگاه باشند. این کار آسان نیست، اما آن را صرف نظر کردن نیز خوف و تهدیدهای معینی را به بار می آورد، تاکید کرده است سامانه قیو تیجی. خورشید عطاالله سردبیر نشریه فرج در ستون سردبیری این نشریه تحت عنوان خسته نوشته است: اگر کسی این نوشته را خواند و پسندش نیاید، پیشکی عذر می‌خواهم. نمی‌دانم من خسته شدم یا جامعه، یا شاید هر دو. فقط من چنین می‌اندیشم یا همه. ببینید، با آهستگی روزنامه جای خود را به شبکه‌های اجتماعی داده است. به قول شادروان اکبر ستار از پیشکسوتان روزنامه‌نگاری نوین تاجیکستان، ما هفته هم شدیم و هفته یک بار می‌خوانیم، ولی در شبکه‌های اجتماعی هر لحظه و هر ثانیه چیزی نوی پیدا کرده می‌خوانیم. ولی باید اقرار شد که شبکه‌های اجتماعی ما کاملاً سیاه‌نما هستند. ما هم از سیاهی سیر نکرده، فقط سیاه می‌خوانیم و می‌نویسیم. عجب که سیری نداریم. سیر تماشابین شدن نوارهای ویدیویی که سیاهی جامعه ما را بر رویمان می‌کشد و این گواه است. چنین می‌نماید که همه می‌نالند، همه شکوه بر لب دارند، یکی از غم بی‌پولی، دیگری از غم بی‌کسی، سومی از معاش کم. فقط سیاهی می‌بینیم و سیاه می‌گوییم و سیاه می‌نویسیم، اما با چشم سر بینید که می‌گوییم پول نداریم، در حالی که هر دومین ماشینی در پایتخت تاکسی شده است. از ساعت 4:30 تا 6:30 تمام تاکسی‌ها بند است. می‌گوییم پول نداریم، ولی طرفخانه‌های شهر لبریز مزاجان و مشتریانند. پول نداریم می‌گوییم، لیکن در بازارها جای پایمانی نیست. دانشجوی بیچاره باشد با فرارسیدن تیرما در غم حجره می افتد. کوچه با کوچه خمگشت های پایتخت را میکابد تا سرپناه پیدا نماید. با وجود ساختمان های قطار، خوابگاه های نو به نو، پیدا کردن منزل کاری آسان نیست. خلاصه ما فقط یک سوی تنگه و سکه را میبینیم و مینالیم و این همه حسرت را پیشکش دیگران مینماییم. جامعه را به سیاهی عادت کنانیدیم و سیاه اندیشی آموخته شدیم. اگر چندی که حادثه سیاهی را نبینیم و نخوانیم، چنینمون مینماید که در شبکه های اجتماعی حرفی تازه نیست. چرا چنین شدیم؟ مگر جامعه ما به روحشناسی کسبی ضرورت پیدا نکرده است؟ یا شاید فقط من چنین میبینم و چنین میاندیشم و این اندیشه فقط سری مرا میخورد. نوشته است خورشید عطاالله، سردبیر نشریه فرج. نشریه سیستم تحت عنوان رانندگان خودسر رخش تاکسی نوشته که باز یک ماجرای دیگر که بیشتر وقت محض دختران با آن دچار میشوند، این خودسرانه رفتار کردن راننده ها است. وقتی به شرکت رخش تاکسی زنگ زده تاکسی فرمایش میدهی، راننده آماده میگوید که اگر راه دور رفتنی باشی از ماشینم فرا، من وقت زیادتی ندارم. چندین مراتبه میشد که رانندگان شرکت مذکور ما را در قد کوچه پرتافته رفتن. مؤلف مقاله نشریه سر امیرانه سیف نوشته است با اپم به شرکت رخش تاکسی زنگ زده ماشین فرمایش دادیم. متاسفانه آن روز از شرکت به ما خبر دادن که راننده خالی نداریم. با کوچه برآمده تاکسی من کردیم. در نیمی راه راننده ماشینش را من کرده گفت اپاها از ماشین بیرون شوید، مرا دوستانم انتظارم. به هر حال باید برای خدمت رسانی درست به مردم و کار گرفتن رانندگان از لحاظ کسبی و سنجیده شده ضرور است. آنها را باید از تشخیص روحی و روانی گذرانند. مبادا کسل روحی عصبانی باشند و به جنایت دست زنند. کی پاسخ میگوید؟ البته نه رخش تاکسی و نه دیگر شرکت های خدمات رسانی، زیرا اگر پاسخ می گفتن و چنین بی ترتیبی و بی سامانی و دغل گفتاری راه نمی دادن.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می کنیم. در دیدار مقامات تاجیکستان و مصر در شهر قاهره بر گسترش و تقویت رابطه های دو کشور تاکید شد. بازگشت رئیس جمهوری اسلامی ایران از سفر دو روزه به روسیه و تشریح دستاوردهای این سفر. و درخواست رئیس جمهوری تاجیکستان برای استفاده از همه ظرفیت های شرکت الومینی این کشور. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشم و با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند بیگانه در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند مهربان نگهدار همگی شما بود.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. حق یار و نگهدارت.
Go! Come on.